استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، جعفر احمدی هستم. ابتدا فشرده خبرهای مهم را داریم. با وصف وعده های مکرر، وزارت معارف حکومت طالبان امروز اعلام کرد که تا امر بعدی دروازه های مکاتب برای دختران بسته خواهد بود. پیش از این حکومت طالبان گفته بود که در اوایل ماه حمل به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکتب اجازه می دهد که به مکتب بروند. این در حال است که حکومت طالبان امروز مراسم نواختن زنگ مکتب به مناسبت سال آموزشی 1401 را برگزار کرد. خبرگزاری باختر که سوی حکومت طالبان اداره می شود و نقل از اعلامیه وزارت معارف گفته که این وزارت منتظر طرح لباس مطابق با شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی میماند. بیش از 7 ماه پیش، زمانی که طالبان بار دیگر بر افغانستان حاکم شدند، صدها هزار شاگرد دختر بالاتر از صنف ششم مکتب از آموزش محروم شدند. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در صورت به گفته او تهدید وجودی از رد استفاده از سلاح هسته‌ای توسط روسیه خودداری کرده. این پس از آن است که جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، هشدارش را تکرار کرد و گفت که روسیه ممکن است علیه اوکراین از سلاح کیمیایی کار گیرد. این در حال است که جنگ شدید در شهر بندری محاصره شده ماریوپول و اطراف کیف، پایتخت اوکراین، ادامه دارد. در یک تحول مربوط، دیپلماتان میگویند که مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز برای نکوهش حمله روسیه بر اوکراین و بحران بشری هولناک در این کشور در مورد قطعنامه رأی‌گیری میکند. به گفته دیپلماتان، در قطعنامه بر برقراری آتش بس و خروج نیروهای روس از اوکراین تاکید خواهد شد و این که روسیه اجازه دهد تا کمک‌های بشری به مردم رسانده شود. بیش از 200 تن از پناهجویان افغان که از ماه‌ها به این سو در آلبانیا به سر می‌بردند، روانه ایالات متحده آمریکا شدند. آنها به دنبال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، کشورشان را ترک کرده بودند. و نجات رحیموف، قهرمان وزنه‌برداری در مسابقات المپیک، به دلیل تخلفات دوپینگ مجرم شناخته و مدال طلای سال 2016 از او سلب شد. محکمه داوری ورزش دیروز اعلام کرد که رحیموف، وزنه‌بردار قزاق، به دلیل 4 بار تعویض ادرار مجرم شناخته شده و برای مدت 8 سال از این ورزش محروم شده. یک و 3 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در این برنامه،
7 ماه است که طالبان مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را به بهانه طرح ویژه برای آنان تعطیل کردند.
هزینه ادامه محرومیت این شاگردان از حق آموزش چقدر سنگین است؟ گفتگو میکنیم در این مورد با یک فعال حقوق بشر. افزایش کودکان کارگر در ولایت غور، آنها میگویند از ناچاری به کار شاقه روی آوردند.
3 سال میشه به امیان اینگری کار میگم، مجبور هستیم. این مشکلات اقتصادی است. 7 نفر در خانه هستیم، روز 100 رو به کار میکنیم اینجا.
پیام‌های شما را هم داریم.
این مسئولین افغانستان همچنان ظلم میکنن در مرز نیمروز که این بدبختای که ما هستیم نیم به خاطر کارگری در ایران، از هر فردی 500,000 تومان اینا پول میگیرن.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. خوش آمدید. طوری که در خبرها هم آمد، حکومت طالبان سال آموزشی جدید را افتتاح کرد، اما با وجود وعده های پیهم، اجازه بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را نداد. آژانس خبری باختر با نشر اعلامیه امروز به نقل از وزارت معارف طالبان نوشته تمامی مکاتب دخترانه تا امر ثانی بسته است، اما حتی پس از تصمیم برای بسته کردن مکاتب دخترانه، مقامات حکومت طالبان وعده دادند که تمامی امکانات ممکن را برای تحصیل در افغانستان فراهم کنند. برای جزئیات بیشتر در این مورد همکارم را همراهی کنید.
عدالت کامل را در عرصه خدمات تعلیمی رعایت نموده و از بین بردن هر گونه تبعیض در این راستا از اساسات مهم پالیسی تعلیمی وزارت.
این بیانیه است که از سوی وزارت معارف حکومت طالبان صادر شده. در آن وعده داده شده که از هر نوع تبعیض در روند آموزشی جلوگیری کرده و عدالت را تامین کنند. وعده ای که خود به آن عمل نکرده و با صدور بیانیه ای از دختران مکاتب بالاتر از صنف ششم خواستند تا اطلاع ثانوی به مکتب نروند. در این اعلامیه که از سوی باختر آژانس خبری حکومت طالبان منتشر شده آمده است، هرگاه مطابق شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی لباس مکتب طرح شود، آنگاه بر اساس حکم رهبری امارت اسلامی مکاتب متذکره آغاز خواهند شد. 7 ماه است که طالبان مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را به بهانه طرح ویژه برای آنان تعطیل کردند، اما ماهیت این طرح هنوز مشخص نیست و مقامات به حجاب و جدایی صنف‌های دخترانه و پسرانه اکتفا کردند، در حالی که دانش آموزان میگویند لباس‌هایشان کاملا اسلامی است و صنف‌هایشان جدا از پسران است. در مراسم آغاز سال 1401 تحصیلی رژیم طالبان حتی سرپرست وزارت معارف آنان شرکت نکرده است. زنگ مکتب آغاز سال تحصیلی جدید نیز به صدا در نیامده و صحبت‌های مقامات نیز بیشتر جنبه تبلیغی داشته است. اما نورالحق معاون رئیس دفتر طالبان به تغییر در نصاب درسی اشاره می‌کند.
نیازهای افغانستان را برآورده نکرد. نسل جدید افغان‌ها را به سمت انحراف کشاند. در برخی مضامین اصلاحات صورت گرفته و الحمدلله در این زمینه پیشرفت‌های حاصل شده است.
تصمیم برای ادامه مسدود کردن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم واکنش‌های شدیدی را برانگیخته. دختران دانش آموز، خانواده‌های آنان و کاربران شبکه‌های اجتماعی این تصمیم را محکوم کرده و آن را جفای بزرگ در حق دختران افغان و محرومیت آنان از حقوق اسلامی خواندند. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یوناما نیز از بسته شدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم ابراز نگرانی کرده است.
همین حالا دکتر فرح مصطفوی، فعال امور صلح و حقوق بشر، روی خط مستقیم تلفن با ماست. دکتر صاحب خیلی خوش آمدین به برنامه. ابتدا بیاین در موردی صحبت بکنیم که هزینه ادامه محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از حق آموزش چقدر میتونه سنگین باشه؟
با عرض سلام و تمنای عافیتی خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو وزین آزادی، ما متاسف هستیم به این که سال نو را با یک پیام بدی در رابطه به تلف شدن یا تبعیض روا داشتن در رابطه به حقوق زن در افغانستان آغاز میکنیم. روز اول نظر به وعده و وعید طالبان سال نو را با تمنا و استدعای از این که کمترین حق عبارت از حق تعلیم و تحصیل برای دختران و زنان افغانستان بود را آغاز کردیم و همچنان 3 روز از نوروز نمیگذرد که امروز خبر تکان دهنده تبعیض روا داشتن بر جنس زن در افغانستان را ما میشنویم که واقعا هزینه سنگینی شاید در قبال داشته باشد که در سالهای طویلی 110 هم نمیشوه ای را جبران بکنند، به دلیل این که نظام تحصیلی و نظام تعلیمی از وهله های اولی که ما به جاده ها برآمدیم و خواستار تأمین حق و حقوق انسانی برای زنان افغانستان بودیم، یک بخشش ربط میگرفت به حق تعلیم و تحصیل دختران که انسانی ترین و ابتدایی ترین حق است که بدون قید شرط باید ای پرداخته میشد و اما دیده میشه که ای با حق ابزار ساخته میشه و وسیله ساخته میشه، سیاسی ساخته میشه.
دکتر صاحب، خبرگزاری باختر به نقل از اعلامیه وزارت معارف حکومت طالبان گفته که این وزارت منتظر طرح لباس مطابق با شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی میمونه. این دلیل به نظر شما چقدر منطقی است؟
اعتبار سنجی در رابطه با طالبان با تفکیک سال 90 و امروز گفته میشه که منش کنش رفتار و گفتار اینا کلن در تناقض است. هیچ گونه سنخیت میان گفتار و رفتارشان وجود نداشته. اینا حتی از 3 ماه قبل از نشست اسلو گرفته تا نشست های مهم بین المللی در مسکو و اینجاها وعده و وعید تعلیم و تحصیل دختران را بدون قید شرط به جامعه جهانی به خاطر باج گرفتن و امتیازگیری پولی وعده سپردن. و اما امروزه دیده می شود که مثل دهه 90 که او وقت از صنف اول تا به صنف 12 هم 6 سال نظام تعلیمی و تحصیلی به هم خورده بود که جبرانش تا طی سالهای طویلی در افغانستان قابل لمس بود. و اما امروز هم با بهانه مختلف می خواهند ایدئولوژی گذشته خود را به بهانه های لباس افغانی، به بهانه های عنعنات افغانی بیاین و صد قرار می دهند. در اصل اینا مخالف تحصیل و تعلیم زنان و دختران افغانستان است و بیم دارند که اگر زن افغانستانی به تحصیل برسند باز به جاده ها می ریزند و نمیگذارند یک گروهی که ظرفیتی حکومتداری و حکومت کردن را ندارند، نمیگذارند تا در نظام حکومتداری بیاین و حق تعیین کنند و انسانی ترین آدم هایی که حقشان را خدا در شریعت تعیین کرده است.
خب شماری از نهادها و سازمان ها واکنش های تند و جدی نشان دادن به آنچه بعد خلافی حکومت طالبان خوانده میشه. انتظار شما از جامعه جهانی در چنین شرایط چیست، مشخصا برای رعایت حقوق دختران در افغانستان جامعه جهانی چه باید بکنه؟ کوتاه لطفا.
خوب است که به محک آزمایش قرار گرفت صداقت سنجی طالبان و دیده شد که در طول 3 ماه وعده وعیدی که گذاشتن امروز به او وعده خودشان حتی به اصول و قواعد دینی که در قبال وعده تان مسئول هستن اینا رفتار نمی کنن. از جامعه جهانی توقع میره که محدود ساخته بودن حتی به مشروعیت بخشی و به رسمیت شناسی طالبان را در 2 اصل نظام تعلیمی و تحصیلی دختران افغانستان حتی محدود ساختن، گذاشتن از 5 اصل که حقوق شر و یک حکومت فراگیر و عدم گسترش فعالیت‌های تروریستی بود. حتی امید 2 شرط تعلیم و تحصیل دختران هم اینا به وعده وعیدشان وفا نمی‌کنند و جامعه جهانی باید هرچی اعمال عملی را در روی طالبان به کار بگیرند، اعمال زور و فشار شود از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات عملی صورت بگیرد تا اینکه حق انسانی ترین که عبارت از حق تعلیم و تحصیل دختران است این مشروط به شرط و سیاسی ساخته نشود.
بسیار زیاد تشکر از شما دکتر فرح مصطفی، فعال امور صلح و حقوق بشر با ما صحبت میکرد. شما در مورد ادامه محرومیت دختران بالاتر از صنف 6 مکتب در افغانستان چه نظر دارید؟ میتوانید به فیسبوک رادیو آزادی پیام بنویسید، ما پیام های شما را در فرصت های مناسب پخش خواهیم کرد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت و از تازه ترین های اوکراین هم به شما خواهیم گفت، جایی که جنگ به گونه شدید روان هست. روز دوم و اخیر نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد از افغانستان، در این نشست که به میزبانی پاکستان برگزار شده، از آجندای مهم است. بیشتر در این مورد از همکارم جاوید نعیمی بشنوید.
نشست تحت نام ایجاد فضای دوستانه برای اتحاد، عدالت و پیشرفت با اشتراک وزیران خارجه و نماینده های 57 کشور اسلامی در پاکستان امروز نیز ادامه می‌یابد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در این نشست اشتراک نکرده. اکبر عظیمی معاون اول سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان و محمد شکیب شارژ دافیر سفارت افغانستان در اسلام آباد در نشست سازمان همکاری اسلامی حضور یافتند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در روز نخست نشست گفت که برای نخستین بار در 40 سال گذشته افغانستان درگیر جنگ نیست. اما او هشدار داد که اگر به این کشور توجه نشود شورشیان دوباره از خاک افغانستان قد برافراشته می توانند.
خطرهایی که برای افغانستان وجود دارد تحریم ها و به رسمیت نشناختن است. پس خیلی اهمیت دارد که با مردم افغانستان کمک کنیم. به خاطر چنین میگویم که یگانه راه افغانستان با ثبات است. تکرار میکنم که یگانه راه است. به این ترتیب جلب تروریسم بین المللی از خاک افغانستان گرفته می شود.
پیش از برگزاری نشست اسلام آباد، سازمان همکاری اسلامی و بانک توسعه اسلامی با گشایش یک صندوق تصمیم گرفتند تا به افغانستان و کمک‌های بشری به افغان‌ها اختصاص یابد. حدود 3 ماه پیش هم اسلام آباد در ماه دسامبر نشست سازمان همکاری اسلامی را میزبانی کرده بود. در پایان آن نشست 3 روزه اعلامیه نشر شد که بر اساس توافق در آن تلاش ها برای جمع‌آوری کمک‌های بشری برای افغان‌ها ادامه می‌یابد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کرملین احتمال استفاده از اسلحه هسته‌ای علیه اوکراین را رد نکرده. برای جزئیات بیشتر در این مورد همکارم آرش همایون اینجا با من است. همایون صاحب، چیست آخرین خبرها در مورد تهاجم روسیه بر اوکراین؟
با سلام با شما و شنونده های عزیز، طوری که شما هم میدانین با ادامه درگیری های شدید بر تصرف بندر محاصره شده ماریوپل در اوکراین و اطراف شهر کیف، کرملین از رد احتمال استفاده از اسلحه هسته‌ای در صورت آنچه را که یک سخنگوی کرملین تهدید علیه موجودیت آن کشور خوانده خودداری کرده. این اعلامیه انتقادات شدید پنتاگون در پی داشته. بعد از حمله روسیه بر اوکراین به تاریخ 24 فوریه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 28 فوریه اعلان کرد که نیروهای استراتژیک اتمی یا هسته‌ای کشور به حالت احصارات درجه یک قرار داره. این اقدام زنگ خطر جهانی را برانگیخته. در حالی که مدافعان شهر ماریوپل درگیر مبارزه شدید با نیروهای روسی هستند، وزارت دفاع اوکراین گفته که پس از یک درگیری شدید نیروهای روسیه را از حومه منطقه مکاریوف در کیف بیرون راندند.
بله، و کوتا در مورد تازه ترین عکس‌العمل‌های رئیس جمهور اوکراین و اقدامات بین المللی در قبال جنگ اوکراین چی می دانیم؟
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته در حالی که او و حکومتش از مسکو خواسته تا اجازه تخلیه افراد ملکی را از ماریوپل بده، از این شهر بندری همچنان که در محاصره قرار داره مردم نمی تانن بیرون شوند. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد هم بار دیگر خواستار پایان جنگ در اوکراین شده. اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد دیروز تخمین کرد که حدود 3.6 میلیون تن از طریق سرحدات اوکراین بیرون شدن.
تشکر از شما همکارم. گزارش می داشت شنم اندهای عزیز. پیش از این که در ادامه برنامه جاوید نعیمی را همراهی کنید، خبرهای اقتصادی را داریم.
وزارت تجارت و صنعت افغانستان واردات گاز مایع LPG روسیه را به کشور یک گام مثبت در راستای کاهش بهای گاز می‌داند. مولانا زهیر سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت قرار است 23 هزار تن گاز مایع از طریق سکتور خصوصی افغانستان وارد کشور شود. آقای زهیر می‌گوید 10 تا 14 تن آن بارگیری شده و یک مقدار آن به بندر حیرتان رسیده که بقیان در راه است تا به افغانستان انتقال یابد. شرکت تولیدکننده گاز مایع گازروس به دلیل جنگ اوکراین و از دست دادن بازارهای خود در غرب در نظر دارد تا گاز مایع را به افغانستان صادر کند. گفته می شود این شرکت روسی پیش از جنگ اوکراین محموله های گاز مایع را از طریق رایاهن به اوکراین و بلاروس صادر می کرد. وزارت معدن و پترولیم طالبان در سال 1400 خورشیدی 6 میلیارد و 634 میلیون افغانی عواید جمع آوری کرده است. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان در صفحه توییترش نوشته است از ماه حمل تا 24 ماه اسد یعنی در 5 ماه نخست 1 میلیارد و 119 میلیون افغانی عواید جمع آوری شده است. در صفحه آمده است بعد از آن تنها در ماه دلو 1 میلیارد و 293 میلیون افغانی و در ماه هود همین سال 1 میلیارد و 434 میلیون افغانی عواید جمع آوری شده است. پیش از این مقام های حکومت طالبان ادعا کرده بودند که با از بین رفتن فساد در ادارات دولتی در کشور عواید افزایش یافته است. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 87 افغانی و 73 پول، 1 یورو 96 افغانی و 86 پول، 1 پوند انگلیسی 112 افغانی و 97 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 1008 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 36 پول و 1000 روپیه پاکستانی 481 افغانی.
بیشتر از خبر.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا دقایق بعد از افزایش شمار کودکان خیابانی در ولایت غور میشنوید که به کارهای شاقه مجبور شدند.
یک سال میشم داینگری کار مینم، ده سر نفوس دارین، سرپرست خانم و خودم، یک پدر پیرمرد دارم ضعیف است.
چند پیام شنونده ها هم تا لحظات بعد.
این مسئولین که افغانستان همچنان ظلم میکنن در مرز نیمروز که این بدبخت هایی که ما هستیم میان به خاطر کارگری در ایران از هر فردی 500 هزار تومان اینا پول میگیرن.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. اما اکنون نگاه میکنیم با آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدن. مصطفی صدیقی شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
دیدبان حقوق بشر در مطلب در صفحه اینترنتیش به تازگی با آموزش دختران در افغانستان توجه کرده. در مطلب 4 نکته برای حمایت از دسترسی دختران به آموزش و تمویل کنندگان توصیه شده است. تمویل آموزش بدون تمویل تبعیض، حمایت از مدافعان آموزش زنان در مناطق مختلف افغانستان، حمایت از افغانانی که به علت دفاع از حق آموزش با تهدید روبرو هستند و نظارت بر تمامی جنبه‌های دسترسی به آموزش 4 نکته پیشنهادی دیدبان حقوق بشر است. طالبان وعده کردند که تمامی مکاتب دختران را در ماه حمل می‌گشایند. برخی از دختران بالاتر از صنف ششم که در بیش از 7 ماه حاکمیت دوباره طالبان از رفتن به مکتب باز ماندند، به رادیو آزادی گفتند که بی‌صبرانه منتظر بازگشتن به مکتبند. یک شاگرد دختر در هرات گفته است که بهترین تحفه سال نو برای او این است که دوباره به مکتب برود. ساندی مورنینگ هرالد در مطلب به نگرانی برخی از ترجمانان افغان از ماندن خانواده هایشان در افغانستان پرداخته. روزنامه با یک ترجمان پیشین نیروهای استرالیایی، بریتانیایی و آمریکایی در افغانستان مصاحبه کرده که فعلا در منطقه در شهر ملبورن استرالیا زندگی میکند. او به روزنامه گفته که با بازرسی های خانه به خانه از سوی طالبان در مناطق مختلف افغانستان بیش از هر زمان دیگر نگران خانواده اش است. در مطلب میخوانیم که او بی‌صبرانه منتظر است که حکومت استرالیا ویزاهای مسافرت اعضای خانواده اش را که در افغانستان مانده اند طی مراحل کند. خود این ترجمان افغان با همسر و فرزندانش در ماه آگست پس از 8 روز تلاش و تقلا از افغانستان بیرون شدند. ساندی مورنینگ هرالد گفته که بر بنیاد آمار وزارت داخلی استرالیا بیش از 4000 افغان از اواسط ماه آگست به استرالیا رسیدند. روزنامه گفته که این افراد پس از بازگشت طالبان به قدرت به افغانستان از آن کشور منتقل شدند.
اینجا رادیو آزادی است. تشکر که با ما هستید. این روزها شمار کودکان خیابانی که سرگرم کارهای شاقند در ولایت غور افزایش یافته. این را مسئولان محلی طالبان میپذیرند. فعالان مدنی از این خبر نگرانند. در این گزارش با شمار از کودکان هم صحبت شدم.
از بام تا شام روی سندان آهنگر میکوبد تا لقمه نان برای خانواده اش پیدا کند. او پسر 11 سالی است که در گوشی از شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور نان آور خانواده 8 نفری است. او میگوید که آرزو دارد که درس بخواند. اما روزگار تلخ نمیگذارد که مکتب برود.
سه سال میشه به امی آنگری کار میکنم، مجبور هستیم. مشکلات اقتصادی هست، 7 نفر در خانه هستیم، سن روز 100 رو به کار میکنیم اینجا، سدی رو میبریم به خانه، یک شمه میخریم، خرج خونه میشه، خانواده گوشنه. مشکلات افغانستانه، روزی داشتم به مکتب برون نشدیم، روزی داشتم به مکتب برون مشکل شدیم، مشکل های اقتصادی و جلو ما گرفت نشد دیگه.
رحمت الله آهنگر غوری که 6 کودک دیگر در آهنگریش کار میکنن میگوید که برخی خانواده ها از فقر و مجبوریت اطفالشان را نزد او به شاگردی کردن میآورند.
من ایرایتی هم اینجا چند سال بیشه کار میکنم، کاروبار ما همی چخچاران همی تفلا میرم اونجا شاگرد میگیرم 8 ساله 10 ساله همیتون باسته این خانواری نو که گوشت نمونم فقیر هم بیچاری هم بعضی بی سرپره هسته همیتون این روز 80 به 50 بزنم میریم که روز ماره نو بچنه.
کودک 11 ساله دیگر غوری هم در این آهنگری کار میکند.
10 سال میشم داینگری کار مینم، 10 سر نفوس دارین، سرپرست خانم و خودم. یک پدر پیرمرد دارم ضعیف پیدا سرفلک کار مینم، من مثل دیگر رو بره کوشش میکنم که درس بخونم و مورزی نشید.
شمار از کودکان خیابانی که نانور خانواده هایشان را از دست داده هم در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور گدایی میکنند. شاپور و فرید دو کودک کارگر براد و آزادی گفتند مسئولان اداره کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در ولایت غور میپذیرند که تعداد کودکان خیابانی افزایش یافته است و با یک تعداد نهادها برای حمایت کودکان کارگر گب زده هند. غوث الدین سویل سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در غور براد و آزادی گفت
تعداد اطفالی که مصروف با کارهای شاقه هند، اطفالی که متاسفانه بیکار و بدون مصروفیت به خیابان ها مصروف کارهای دیگر هستند و همچنان اطفالی که بی سرپرستن یا متکدی ان یا دست به گدایی میزنن روز به روز رو به افزایش است. این چیزی است که نمیتونیم از حقیقت ما کتمان بکنیم و همچنون یک بحث دیگه ای که چیزی بسیار مهم است بحث اشتغال زایی است که اگر ما اینگه بسیار خاص رو ما همراه مؤسسه هلپ داریم که هلپ زمینه اشتغال زایی یا فرصت های کاروبار برای همچه اطفال مساعد میکنه.
سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی غور گفت که برای کمک به اطفال خیابانی کارهایم صورت گرفته است.
ما تقریبا زیر 100 تن از اطفال خیابانی، اطفالی که نیاز به کمک داشتن، اطفالی که از جاده تعلیم و تحصیل و آموزش و پرورش اینا باقی مانده بودن نسبت مشکلات زمینه برای اونها مساعد کردیم که از اون بخش‌های مختلف آموزش و پرورش فارغ شدن.
اما برخی از فعالان مدنی در غور میگویند که اطفال نباید کار کنند و باید درس بخوانند. امیرداد یک فعال جامعه مدنی غور براد و آزادی گفت که اطفال خیابانی به حمایت نیاز دارند.
در نتیجه فقر و بیکاری که دامنگیر خانواده‌های از اطفال می باشه، اینا به کارهای شاقه رو می آورند و از تعلیم و تحصیل و آینده روشنی که در انتظار اینا می باشه متاسفانه همه به بیراه رفتند و مصروف کارهای سخت شدند. بنان انتظار داریم که از حکومت افغانستان و از جهانیان و از دونرایی که در این راستا کار و فعالیت میکنن انتظار داریم که دستی اطفال سرزمین، اطفال نازنینی که باید در پی تعلیم و تحصیلشان باشن، دست از اینا را بگیرن تا از این کارهای شاق نجات بیابن و برای آینده روشنشان برنامه ریزی داشته باشن.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد افغانستان را مکان بد برای کودکان دانسته است. یک مقام این اداره به تازگی گفته که گرسنگی، فقر، رکود و بحران اقتصادی بیشترین ضربه را به کودکان وارد کرده است. سازمان غذایی جهان هم به تازگی گفته است که بیش از 3 میلیون کودک افغان با کمبود شدید غذا روبرو‌اند و فقر و گرسنگی زندگی بیش از 1 میلیون آنها را تهدید می کند. با این وضع معلوم نیست که سرنوشت کودکان خیابانی در ولایت غور در ماه های آینده چی خواهد شد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
سپاسگزار که با رادیو آزادی امراه هستید. اکنون هم پیام های شما را از شنونده ها.
تا
پیام ها و نظریات شما.
بنده یکی از مهاجرین در ایران هستم، مهاجرین افغان که به خاطر کارگری آمدیم. این مسئولینی که افغانستان همچنان ظلم میکنن در مرز نیمروز که این بدبخت هایی که ما هستیم نیم به خاطر کارگری در ایران، از هر فردی 500,000 تومان اینا پول میگیرن که او بدبخت قرض میکنه کرای راخور 500,000 این طالب صاحبای ما میگیرن در مرز نیمروز از مسافرین. این چی وضعیه؟ این چی اوضاعی؟
قاسم‌الدین زاوش از تخار که از معلولین هستم. یک هفته پیش ریاست شاده و معلولین تخار با معلولین زنگ زد که بیاین و تو معاشاتون حواله میشه. ما رفتیم اونجا، ورقای از ما کافی گرفتن که معاش حواله میشه. 400 نفر معاش فعلا گفتن داد مستوفیات رفته. پس خبر شدیم باز پیسر از مستوفیات گرفتن کشیدن با بردن. چی که مسئله چی حالت سری ما را مسخره میکنین؟ معاش میتین بتین نمیتین طالبا دروغ نگین؟ چرا این کارا میکنین؟ خدا بترسین. یک معلومات از کجا میکنم که 1,200 بار من حساب برم اینجا مصرف بکنم بیم شما برای ما دروغ بافی بکنین؟ میتین بتین نمیتین گفت مفاری ما نتون.
پیام شما نظر شماست. یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را به شما داریم. با وصف وعده های مکرر، وزارت معارف حکومت طالبان امروز اعلام کرد که تا امر بعدی دروازه های مکاتب برای دختران بسته خواهد بود. پیش از این حکومت طالبان گفته بود که در روایل ماه حمل به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکتب اجازه می داد که به مکتب بروند. بیش از 200 تن از پناهجویان افغان که از ماها به این سو در البانیا به سر می بردن راهی ایالات متحده شدند. آنها به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان کشورشان را ترک کردند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در صورت به گفته او تهدید وجودی از رد استفاده از سلاح هسته‌ای توسط روسیه علیه اوکراین خودداری کرده. پیش از این جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده هشدار داده بود که روسیه ممکن است علیه اوکراین از سلاح کیمیایی کار گیرد. در یک تحول مربوط دیپلماتان می گویند که مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز برای نکوهش حمله روسیه بر اوکراین و بحران بشری در این کشور در مورد قطعنامه رأی‌گیری می کند. و نجات رحیموف قهرمان وزنه‌برداری در مسابقات المپیک و دلیل آنچه تخلفات دوپنگ خوانده شده مجرم شناخته شد. تشکر از همراهی شما. حالا این برنامه را داریم. کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با سلام و روز بخیر به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. در این برنامه از ایجاد شبکه تازه برای مبارزه با مواد مخدر از سوی سازمان ملل آغاز خواهد شد.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد شبکه ثبات استراتژیک را ایجاد کرده.
در یک مطلب دیگر می‌شنوید که حکومت طالبان برای نخستین بار یک کارخانه تولید مواد مخدر را تخریب کرد.
داشتن اصول و مقررات خلاف
این کاروبار خلاف اصول و مقررات است و در هر زمان برای مردم در این رابطه هشدار نیز داده شده است.
در مصاحبه با یک متخصص تداوی ایتیاد از وی پرسیدیم که معتاد چگونه خود را از تنوع در استفاده از مواد مخدر نگه دارد.
بالاخره در نزد از این افرادی که به شکل مکس یا از این مواد مخدر یا استفاده میکنه مجموعی از چندین همراز دیده میشه.
زینب از داستان غم‌انگیز خانواده اش به ما قصه خواهد کرد.
دختره کلام کنه سالت و میگه مادر من خدا گم میکنم و خدا اینم بچه ما از مادر از مادر خدا هر دو تا گم کنه زکره ما را در به در کرد.
در یک دراما می شنویم که اکبر چرا با دیدن زن گدا در شهر حیران و دست و پاچه می شود.
ایو مردکا، ای تو چی می کنی؟ در این قلف بخص ما چرا بسک زده رایستی؟
او زنکا تو کار خودک و در کار ما کار نداشته باشوه؟
برنامه را با تصمیم تازه سازمان ملل در رابطه با افغانستان آغاز می کنیم. سازمان ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان و منطقه یک شبکه را ایجاد کرده است. رئیس عمومی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می گوید با توجه به ادامه تولید مواد مخدر در افغانستان، این سازمان یک شبکه را ایجاد کرده تا به همکاری آن با مواد مخدر و تهدید برخواسته از آن در افغانستان و منطقه مبارزه کند. تحلیلگران مبارزه با مواد مخدر را مسئولیت مشترک افغانستان و جامعه جهانی می دانند و خواهان آغاز دوباره همکاری در این زمینه هستند. شرح موضوع را در گزارش همکار ما دنبال کنید.
65مین نشست کمیسیون مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد از 14 تا 18 ماه مارچ سال جاری میلادی در ویانا برگزار شد. رئیس عمومی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در سخنرانی افتتاحیه این نشست گفت این اداره خود را مکلف می‌داند تا به وضعیت در کشورها رسیدگی کند که بیشتر در معرض تهدید مواد مخدر قرار دارند. گاداویلی با اشاره به دوام کشت کوکنار در افغانستان می‌گوید سازمان ملل متحد برای رسیدگی به مشکل مواد مخدر در افغانستان و منطقه یک شبکه منطقه‌ای را ایجاد کرده است.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد برای رسیدگی به وضعیت شکننده در افغانستان که بیش از 80% کوکنار جهان در آن کشت می شود شبکه ثبات استراتژیک را ایجاد کرده تا در چارچوب آن با مواد مخدر، تروریسم، فساد مالی و تهدید جرایم سازمان یافته در افغانستان و اطراف آن مبارزه صورت گیرد.
خانم ویلی از دولت‌های عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد می‌خواهد تا توجهشان را به مبارزه با مواد مخدر بیشتر سازند و بر اقدامات به موقع بر ضد مواد مخدر به گونه یکسان در تمامی کشورها تاکید می‌کند. تاکید اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC بر مبارزه یکسان با مواد مخدر در تمامی کشورها در حال است که با تحولات اخیر سیاسی در افغانستان در 7 ماه گذشته سرنوشت دفتر این سازمان در کابل و چگونگی فعالیت‌های آن نامعلوم است. خالد پشتون تحلیلگر سیاسی با توجه به جهانی بودن تهدید مواد مخدر مبارزه با آن را نیز مسئولیت مشترک دولت‌ها و سازمان‌های جهانی می‌داند.
مواد مخدر برای جهان یک مشکل و چالش بزرگ است که باید مانی آن شود و افغانستان نیز متاسفانه در مبارزه با مواد مخدر ناتوان است. پس در مجموع ضرر آن به مردم و امنیت افغانستان میرسد و تعداد معتادان مواد مخدر در جهان و افغانستان به مراتب بیشتر خواهد شد.
معتادان تو چند سی؟
ایجاد شبکه منطقه‌ای مبارزه با مواد مخدر از سوی سازمان ملل متحد در حال است که به تازگی وزارت خارجه آمریکا نیز اعلان کرده است که ایالات متحده در حال بازنگری چگونگی کمک با برنامه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان است.
شنونده های عزیز، شنیدین که سازمان ملل از جامعه جهانی می‌خواهد تا در مبارزه با مواد مخدر با هم هماهنگ عمل کند. به حال به هلمند می رویم و در آنجا از تخریب یک کارخانه تولید مواد مخدر برایتان می گوییم. حکومت طالبان برای نخستین بار یک کارخانه تولید مواد مخدر را از بین برد. مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت هلمند می گویند نظامیان آنان با اجرای عملیات ویژه در ولسوالی گرشک یک کارخانه تولید مواد مخدر را از بین بردند. تحلیلگران با استقبال از این اقدام حکومت طالبان بر ضد مواد مخدر میگویند بهترین راه برای جلوگیری از کاروبار مواد مخدر منع کامل کشت کوکنار در افغانستان میباشد. جزئیات را همکار ما گزارش میدهد.
نظامیان حکومت طالبان برای نخستین بار بالای یک کارخانه تولید مواد مخدر عملیات اجرا کرده و این کارخانه را از بین بردند. مسئولان محلی حکومت طالبان میگویند این عملیات توسط نظامیان آنان در ولسوالی گرشک ولایت هلمند بالای کارخانه اجرا شده که در آن با استفاده از بوته ومان مواد مخدر کیمیاوی تولید میشد. مولوی محمد قاسم ریاض معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هلمند به رادیو آزادی گفت بیش از این چند بار به مردم محل در رابطه به منع کاروبار مواد مخدر اطلاع داده بودند.
داشتند اصول و مقررات خلاف دید.
این کاروبار خلاف اصول و مقررات است و در هر زمان برای مردم در این رابطه هشدار نیز داده شده است. موقف امارت اسلامی در این مورد قاطع و جدی است و هرگاه در هر جای چنین چیز دیده شود جلو آن گرفته خواهد شد.
مسئولان محلی حکومت طالبان میگویند که در این کارخانه با استفاده از بوته ومان هیروئین و شیشه تولید میشد و به اتهام آن 8 تن را دستگیر کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، در 7 ماه گذشته این نخستین بار است که حکومت طالبان یک کارخانه تولید مواد مخدر را تخریب میکند. حکومت طالبان تا حال رسما موقف خود را در رابطه به تولید و فروش مواد مخدر اعلام نکرده است، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان چند روز پیش گفته بود تا زمانی که در بخش کشت بدیل با دهاقین کمک صورت نگیرد آنان مانع کشت کوکنار نخواهند شد. در همین حال حاجی نصیب که سالها در بخش کاهش تقاضا به مواد مخدر کار کرده به این باور است تا زمانی که کشت کوکنار متوقف نشود تولید و استفاده از مواد مخدر به پیمانه زیاد ادامه خواهد یافت.
این نظری که والا تاریک به دیگرها میره و ابوانا معتاد نمیشه، این گپ درست نیست. ابوانا به تعداد بسیار زیاد معتاد است و امو اندازه اعتیاد همه روزه بالاتر میره، چرا که خدمات کمتر است و مشکل زیادتر و ازدیاد کشت تاریک خود ابوانها را بیشتر متاثر میسازه.
بررسی های سازمان ملل متحد در رابطه به وضعیت مواد مخدر در افغانستان نشان می دهد که این کشور در 2 سال اخیر به مرکز تولید مواد مخدر کیمیاوی به ویژه هیروئین و شیشه مبدل شده است. بر بنیاد همین بررسی ها استفاده از بوته ومان در تولید این مواد نیز در سالهای اخیر بیشتر شده و از آن به جای مواد کیمیاوی در تولید مواد مخدر استفاده صورت می گیرد.
بیا اکرم، ما منتظر تو بوده.
اینو مام اومدم، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتم.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. در این بخش برنامه می پردازیم به عواقب بد استفاده یک فرد از چند نوع مواد مخدر در یک وقت. متخصصان تداوی ایتیاد می گویند که رجوع کردن از یک نوع مواد مخدر به نوع دیگر آن و یا هم در یک وقت استفاده از چند نوع مواد مخدر مشکلات صحی فرد معتاد را بیشتر می سازد و سبب مرگ وی نیز شده می تواند. این که معتاد ابتدا به چه نوع مواد مخدر رو می آورد و روی هم رفته به مواد کیمیاوی معتاد می شود و این که چگونه یک معتاد می تواند خود را از تنوع مواد مخدر نگه دارد، همکار ما در این رابطه با دکتر نومان پوپل متخصص تداوی ایتیاد صحبت کرده و در ابتدا از وی پرسیده که چرا معتاد از یک مواد به مواد مخدر نوی دیگری آن رو می آورد.
3 نقطه مهم در قسمت یک تعداد مریض ها یا معتادینی که از یک مواد اعلام میتن به دیگر مواد رو می آورن. اولی که تولرانس یا همی تحمل عضویت است. تحمل عضویت به این معنی که تحمل از یا مقاومت از اینا بلند میره. او مقدار اون نشه را که بار اول به 1 گرام حاصل کرده بود بعد از یک مدت زمان مثلا 2 مواد 1 مواد با اون مقداری نشه نمیشه، بلکه باید این مقدار زیادتر استفاده کنه. مقدار که بالا رفت پس تحمل عضویت یا تولرانسشون به مو اندازه بلند میره. زمانی که تولرانس عضویت از تحملش بلند رفت پس این مجبور میشه که ایره تبدیل کنه، مقدارش و اندازهش زیادتر استفاده کنه. این یک نقطه. و دوم دیگه مارکت است که در بازار مواد نشاآور دیگر جاگزین مواد دیگر میشه. پس این معتاد کوشش میکنه یا مریض کوشش میکنه که از این مواد نو یا مواد جدیدی که از طرف امی به اصطلاح ساقیا یا فروشنده معرفی میشه از این استفاده کنن تا نشه از او را هم ببینن.
پس روی بچی میرن به یک اندازه مواد طبی دیگر. اونمو است که اکثر از اینا یا باز مواد بیش از حد استفاده میکنن، اینا به اووردوز میرن.
معمولا معتادین از کدام مواد نشه‌ای استفاده میکنن؟ بعدن به شکل تدریجی به کدام مواد پیش میرن، یا بعد از او کدام مواد استفاده میکنن، بعد از او کدام مواد استفاده میکنن؟ درباره تسلسل موادی که معتادین استفاده میکنن برش نمیده معلومات بدین.
مرحله ابتدایی این از سگرت و نسوار شروع میشه و بالاخره آیستا آیستا به تدریج ای به طرف چرس میره و چرس هم که استفاده میکنه ای بعد از یک مدت زمان که امو به اصطلاح نشان نمیشه روی به تریاک میره و تریاک هم به انواع مختلف استفاده میکنه، یا ای که به شکل اورال یا به شکل دهن خوراکی میخوره و یا ای که در زیر زبان میمونه و یا ای که به شکل سنجاقی یا به شکل سر سوزن یا نیشه ای میزنه. بالاخره روی به هیروین میاره و هیروین هم موارد استعمالش مختلف است و بالاخره روی به شیشه میاره که شیشه هم میتونه که به شکل زرقی استفاده شه و هم به شکل انشاقی استفاده میشه و از طریق دهن استفاده میکنن.
از یک نشه به نشه دیگر رفتن چی عوارض جانبی داره؟
مواد مخدر در مجموع عوارض جانبی خود بالای عضویت انسان ها دارد. مثلا اول اگر ما فکر کنیم از نسوار که مردم استفاده میکنن، نسوار خودش سبب به وجود آمدن بدبویی در دهن، بالاخره سبب کریس های دندان ها و بیره ها و بالاخره میتونه که حتی سبب کانسر ها یا سرطان های دهن و زبان هم شده میتونه. به همین شکل اگر از سیگرت استفاده میکنند، مشکل عمده از یا عوارض جانبی بیشتر سیگرت بالای شش هاست که حتی سبب سرطان های شش شده میتونه و بالاخره چرس هم بالای روح روان شخص تاثیر بد داره و تریاک هم خود هم برالوی از اینکه مقاومت پایین میاره و یاره به شکل از اشکال بالای ذهنیت انسان ها و بالای ذهنیت فرد تاثیر بد داره و هیروئین هم بالای روح روان شخص تاثیر بد داره و مقاومت شفاف قلاده پایین میاره و زمینه را مساعد میسازه که انتانات و میکروب های دیگر نیز در عضویت ازی به شکل زمینوی داخل شوه و بالاخره شیشه را استفاده میکنه، قرعات معانت یا بعض زخمای غیر قابل تداوی را به وجود میاره که اگر تداوی شوه باز هم دوباره نقص میکنه یا دوباره حوت میکنه در عضویتش و بالاخره در نزد ازی افراد که به شکل مکس یا از امی مواد مخدر یا استفاده میکنه مجموعه از چندین همراز دیده میشه که از لحاظ طبی به شکل یک سندروم در نزد ازی مریضا دیده میشه و غیر قابل تداوی میشه و بالاخره سبب مرگ ازی افراد میشه.
راه های جلوگیری چیست؟ مثلا چطور ما میتونیم که یک معتاد از یک نشه به نشه دیگر نره یا از نشه پایین به نشه بالا نره؟
این تنها وظیفه یک دکتر و یا وظیفه پرسنل صحی نیست، بلکه از طریق میدیاها و از طریق وسایل سمعی و بصری، از طریق مساجد، از طریق پانتون‌ها و مکاتب نیست، برای مردم هم، برای اطفال، نوجوانایی که تازه به این مواد مخدر روی آوردن، تاثیرات عوارض جانبی دواها بر از اینا یا مواد مخدر فامانده شود، بر علاوه هزی مسئولیت خانواده‌ها و مسئولیت فامیلاست که او تعداد اقاربشان و یا دوستانشان که معتاد به مواد مخدر است اینا را تحت کنترل بگیرن. در جیبش قبلا لایتر بوده و یا یک زرورق بوده، فعلا چرا یک دفعه در جیبش که میبینن یک دفعه سرنج یا پیچکاری و سوزن میبینه. این سوزن و پیچکاری را که دید طبعا دیده میشه که این از یک مواد به مواد دیگر روی آورده و این لحاظ باید بر از او تاثیراتش و عوارض جانبی فامانده شود و کوشش عاد اعظمی به این معنا شود که از امو یک مواد مخدر که استفاده میکنن از امو یک مواد مخدر استفاده کنن، نه ای که هیره تبدیل کنن که از دیگر مواد مخدر استفاده کنن.
شنونده های عزیز، از دکتر پوپل شنیدید که استفاده از مواد مخدر در مجموع ضرر دارد، اما استفاده همزمان از چند نوع آن سبب مرگ انسان نیز میگردد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده های عزیز، و حال می رویم و درد دل یک مادر را می شنویم که یک خانواده معتاد را سرپرستی می کند. زینب باشنده پروان همراه با چهار فرزندش در یک ویرانه زندگی می کنند.
زینب میگوید شوهرش در خانه از مواد مخدر استفاده میکرد. از همین رو وی و فرزندانش نیز معتاد شدند. زینب که برای بستری شدن به یک مرکز تداوی معتادان آمده میگوید که فرزندانش به دلیل استفاده از مواد مخدر سوی تغذی شدند. میرویم و با هم داستان زندگی زینب را میشنویم.
من تا طفل دارم شوهر معتاد بود. او که در خانه شیشه و پودر هر چیزی که میزد از بوی از او ما احساس کرده بودیم. بیخی من خودم بیخی معتاد شده بودم. اتو شده بودم که بیخیم سرم گنگس می که میبرم از خانه من بسیار گنگس می بودم. باز که پس می آمد خانه میزد باز پس معادل می شدیم منتصر حال می آمدیم. با یک چند دفعه تقاضا که مرا بیا بزن من خودم نزدم با که پس ایچه که گفتم تو باش که می یک چند دو دیم که بادگه زدم که امون من تنها هم شیشه استفاره می کردم و او پودر هم می زد یک رقم گولی هست پوشش می اکس ما رو این اجدار می چیزا زد پشتش اید دیگه بیخی طوری است که از آدمگری افتاد دیگه بیخی شاورم به میره قم 3-4 دفعه که بستر کردیم این ششم دفعه است که بستر کردیم این میالام کشیدیم در خانه آوردیم حالام جور نیست دیگه تو من خودم هم اینه بستر کردم دوا گرفتم یک ذره خوب هستم حالا بازم یه اولادایم کلشن تو گنگس گول میفتادن قرار خواه میشدن هم یه هر کس میام هم میگفت تو شب روز خواه هستی چیگه پس ما چه بسرفتم ما چه میفتم ایت نمیفهم درهای روان که اولادای ما جای میبردم ما تو سرشان خواه میامد کل اگه گفت تاثیر پویدارم کل اولادای ما ببینی هر کسی که میبینه میگه یا هیچ تو به دروغ میگه که یا اینا که سالشان هست مگم سالشان یکش 7 ساله هست یکش 9 ساله یکش 11 ساله هست یک دیگهشان 2.5 ساله یک دیگهش 5 ساله هست که نرکه قلبش بند هست ما تا به یاد از او گریان میکنم هر کس میگه این شکل شادی را دارد است که زیاد ضعیف است استپایش کبوت میگرده اینم تو این طوری شاور ما 5 دفعه 6 دفعه هیچ چیز برام نماند گاز ما 2 کیلو پر کردگی برد سودا کرد همی برنجا هیچ چیز برام نماند تا گوگرد گوگرد بود تا تار سوزنم بود سودایش کرد امیال یک موکیت قاق از درو خانم یک فرد چی یک اینمی سندلیز دیگه هیچ چیزی او مرکز برام پس کمک کمک دادم ما خو بیخی میال اولادای به خدا خودم میرم خانه مردم کار میکنم باش که یک لقمه نان به اولادم شوه بچه‌ها کو مام گای بود پالشکی میکنه گای میره پلاستیک فروشی میکنه دختره کو مامرای میکنم اون یک 50 روپیا 100 روپیا که میشه به کرای خانم جمع میکنم دیگه یک جای دیگه بودیم خانه سرم چپه شد از اوجا برآمد مال ده خانی دیگه رفتیم کرایش 2000 روپیا بسیار با مشکل دیگه پیسیش پیدا میکنم از ما پدر ندارم یک مادر است مادرم میگه ما که تو را خطه بگرم که 5 اولاد کیل تو را نان میده اشتکایت هم کلش خورد ریزه است هر کدامش یک درد داره بخی دیگه تو شدم که میال خودم تکلیف حساب میشه به خودم زردی سیاه دارم کلم اولاده هم این است ما دل سیاه شده بودم میفتم مادرم پدرم او رقم هم تو ما بخی از خانه برای بریم دخترک کلام کنه سال است و میگه مادر ما خدا گم میکنم و خدا اینم بچیم از مادر است مادر خدا اردی تا گم کنه زکره ما را در و در کردیم.
شنونده های عزیز برنامه کاروان زر، از زینب شنیدیم که ایتیاد حال و روز خانوادهش را تیره و تار ساخته است.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که از نظر دین اسلام کدام مرجع صلاحیت اجرای حکم بر عاملان کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر را دارد؟ در این رابطه صحبت‌های مفتی شمس الرحمن فروتن را می شنویم.
یکی حدود و جزاهای هست که از جانب الله متعال و شریعت اسلامی برای مجرم و جنایتکار تعیین گردیده است که این چنین جزاها را قاضی، رئیس جمهور، امیر مؤمنان وقت نمی توانند که تغییر بدهند یا معاف بکنند یا زیاد بکنند یا کم بکنند. این را در شریعت اسلامی و فقه اسلامی حدود می گویند. دوم جزاهای تعزیری هست. جزاهای تعزیری عبارت از جزاهای هست که شریعت اسلامی آن را معین نکرده بلکه او را به امام وقت، به قاضی وقت، به حاکم وقت سپرده است که نظر به حالات، نظر به شرایط یک مجرم برای مجرم او جزا را تعیین میکند. حاکم عادل، قاضی عادل فیصله به ای بکنه که فلان کس نظر به اینی جرم و اینی جنایتش فلان قسم جزا بالایش باید تطبیق شود و هر کس صلاحیت ندارد که مجرم را جزا بدهد. امام یک مسجد نمیتواند، ملک یک قوم نمیتواند، یک پلیس نمیتواند، یک مجاهد نمیتواند، یک طالب نمیتواند. او را باید بعد از فیصله و صدور قرار قاضی باید قوه مجریه و یا حکومت عملی بکند.
آیا می دانستید؟
شنونده های عزیز، در دقایق پایانی برنامه می رویم و با هم یک دراما را می شنویم. در دراما می شنوید که اکبر هنگام راندن موتر در شهر با یک زن گدا روبرو می شود. اکبر با دیدن زن گدا حیران می شود. این که این زن کیست؟ چرا اکبر حیران می شود؟ و در ادامه چه اتفاق می افتد؟ این همه را در این دراما می شنویم.
او
زنکت تو کار خودکو در کار ما کار نداشته باش وی؟
وای از برای خدا خانم خراب شد، تو خود تلهای مرا از صندوق کشیدی، حال بیخی خانم خراب میکنی چطو مرا بده تلهای مرا
خلتر از زن زبان باز این تلا را خواهد خانه بابت ناوردی، این را مینم ما برات خریدیم ها، من خودم.
باید برای خدا از خدا بترسی، خود تلای عروسی ماست.
از عروسی ترسی و از پیرید، این را خواهیم ما برات خریدیم. نمیخوایم که در خانه تلا افتیده باشه و ما کشکول گرفته روی سرکا گدایی کنم ها؟ ما باید این را بفروشم و عدی تنگیستی خدا بکشم ها؟
سابقه خوب بود که کارو گار میکدی، از وقتی که این پودر سبیل مانده را شروع کدی بیخی از یک آدم تنبل و بیکاره جور شده، هیچ کار نمیکنی. از خدا بترس جوان استی، برو کار کو، چی بلا زدید؟
باندگه ای داستانای کنیتا بانو از پیش رویم دور شو که بدم میایی. سه روز میشه که نشان نکدیم، بیخی خمار خمار هستم وی.
الله ده غذاب خدا شوی، کل سامانای خانه را فروختی با او چاره نشد. یک هفته پیش فرش خانه را فروختی، حال در زیر پای ما هیچ چیز نیست. حالا میگی یک چار تو تک اکتلا مانده میرم از پیش میگیری و مفروشی ها؟
تو را به خدا انصاف است که در خانه اکتلا باشه و مگدایی کنم ها؟ بگو نه؟ یا خمار خمار در کوچه ها بگردم ها؟ بگو
در خانه خود اگه ایچه نمانده، اگه ای چار تو تک اکتلا را بفروشی من مجبور ازم در جوانی به طرف مردم دست گدایی درست کنم.
تو را دلت دگه گدایی میکنی یا هرچی میکنی، من میرم کار خودم میکنم. نه دلا والا
علام علیکم مردک رفتنت شما و پس آمدنت نی. خدا من میگم من از شهر تو پودری خلاص کنم، اما خوب بود که در خانه با بیم پیشیم سفید نشد و میشیشت. پیادر از خدا میشه، از شما میشه کمک خیر کنین. اولادار هستم، بیچاره هستم، اولادکایم نان خوردن نداره.
بشیر؟ این زن رفیق ما سلوار نیست؟
یار اکبر تو مجب آدم استی، شار از گدایگر پر است، تو چی فهمیدی که زن سلوار است؟
ای بچگه کسی که؟ ای همو بچگه که نیست که ما خانه سرور میرفتیم او پیش ما میامد؟
تو از این گدایگر پرسان که میشه سر کدام زن دگه گمان سن سروره کده باشی او بیدر؟
باشت من پرسان میکنم.
پرسان که
امشیره تو زن سرور نیستی؟
کدام سرور؟
اونمو سرور قد بلنده برات میگم، آدم بسیار غیرتی و میمان نواز که بود. باز ما خانه تان آمدیم و بعض این بچگه کت من شناختمت.
بله بیادر من زن سرور هستم، او حال پودری شده کار خو نمی کنه، حتی می کل وسایل خانه رام فرو.
چی میگی تو؟ سرور پودری شده؟
آه بیادر چند سال میشه پودری شده.
حال کجاست؟
سابقا خوب بود، بعض وقتا خانه می آمد. از وقتی که مسائل خانه را فروخته آن خانه هم نمی آید. یک سال میشه که بیخی گم است، هیچ خانه نامده بیادر.
بیچاره چه قادم جوان طبیعت و غیرتی بود.
آه بیادر، از وقت گمی پودر زبیل مانده را شروع کرد کار ایلا کرد. اگه پودری نمیشد و کار میکرد، من چرا دهی جوانی گدایی میکردم؟ اولاد اکایم کشنه و تشنه مانده بیادر.
اکبر، آل خورا بند است، جای سرکلن موترام نیست. آل نیازایی را بتش، خانه شهیدیم باز خانهش میریم و کتش کمک میکنیم.
گپ خوب است، این همشیره، این همی ازاریگه که بگی.
خدا خیرتان بده. من میگم خدا دستان پیش کس دراز نکنه.
شنونده های رادیو آزادی، این بود داشته های برنامه این هفته کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
کاروان زهر.